هست دانگاری خیلی کم، ولی الان به خاطر مشکل آب این مقدار کشاورز کاهش پیدا کرده. اونجا محصولات گندم هست، برنج هست، باغ میوه هست و محصول جو، سیب، گاهی اوقات هم مثل لوبیا، محصولاتی که کم آب هستن. شرکت آبونیمون 17 تا روستا رو زیر پوشش داره، روستاهای اطراف رو، و همم خانم هست 105 نفر هستن عضو، و واحد اعتباری داریم که 35 نفر عضو هستن. در زمینه کلاس های آموزشی برای خانم‌ها مثل کشت زعفران، پرورش قارچ، آش‌های خوراکی، کلاس های آموزشی در زمینه نشای برنج، برای باغ‌های میوه، گل‌های آپارتمانی، پرورش نیمچه مرغ فعالیت میکنه. و شرکتمون هم یک کارگاه پخت نان خانگی برای خانم‌هایی که نیازمند کار هستن و برای درآمدزاییشون فراهم کردیم، که خوشبختانه از این طریق تونستیم حدوداً 70 نفر رو ما اشتغال زایی بکنیم. هر کدوم الان مجزا شدن، برای خودشون کارگاه جداگونه زدن و خانواده هاشون تو این زمینه ها و بعضی از عضوهای خانم مشارکت دارن. واحد اعتبارمون هم که فعال هست و به خانمایی که به صورت نوبت هستن و داوطلب هستن وام بهشون میدیم، تحصیلات در اختیارشون میذاریم که بتونن به هر حال گوشه کوچکی از کارهای زندگیشون رو اداره بکنه. نونمون فوق‌العاده عالی هست، نونمون سبوس‌دار هست، انواع نون خشک داریم، نون جو داریم، نون صبحانه میپزیم و خوشبختانه مشکل از لحاظ بازار فروش ما نداریم. ما به اصطلاح کم بوده جا داریم، ما اونجا ساختمان چیز از خودمون نداریم و هم در بله فضا نیاز داریم، و که اگر که ساختمون یا محیطی که متعلق به خود شرکت بود داشتیم، من دائم کلاس رو بعد در اطراف پخش کنم، پرادوسط پراکنده اداره کنم و اجرا کنم، و اینکه بتونم نیروهامو پوشش بدم. فوق‌العاده برای مسکن و برای جا خیلی نیازمنده همکاری مسئولین محترم هستم. به هر حال چون طرح‌های متفاوتی برای مجتمع نان طرح ارائه دادم، که خواهش مندم اگه بشه تو این طرح ما رو یاری کنن که من بتونم حدوداً 100 نفر از خانوما رو اشتغال زایی بکنم، تحت پوششون قرار بدم، چون به هر حال خانواده اکثرا بی بضاعت هستن، کم درآمد هستن، یه سری سرپرست خانوار هستن و همه انتظار دارن که ما بتونیم تو این جهت گامی مثبت براشون برداریم.
داریم راجع به تعاونی بانوان روستا و مشاغل خانگی صحبت میکنیم و در مسیر پر از احترام جناب آقای دکتر احمد بیگی هم هستیم. آقای دکتر، بانوان روستایی واقعا میشه گفت که خیلی ساده و صمیمی ریشه ها و هویت یک روستا هستن. اگر برگردیم به گوشه گوشه سرزمینمون، به روستاهای مختلف سر بزنیم، میبینیم که این خانوم های روستا هستن که دارن کانون خانواده رو با کمترین امکانات گرم نگه میدارن، میچرخونن امورات اون زندگی رو با حالا دام محدودی که دارن، با باغ کوچکی که دارن یا حتی مزرعه محدودی که در اختیارشون هست، کمک میکنن به مردان برای چرخوندن و چرخهای اقتصادی حداقل خانواده خودشون، چه بسا یک روستا و حالا یا یک جمع بزرگی که حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. از نقش بانوان روستا قدری از شما بشنویم تا برسیم به تعاونی هایی که برای روستاییان خانوم های روستا تشکیل شده، برای اونها کار کرده، توسط خود خانوم ها چه بسا تشکیل شده و الان ما خبردار هستیم و در این برنامه هم در برنامه های گذشته ما راجبه صحبت کردیم، مهمانانی بودن که از همین تعاونی ها برخواستن و کارهای بسیار بزرگی انجام دادن. ما در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. توجه به خانواده، مدیریت اون خانواده و اون قطعه کانونی بودن بر عهده مادران بوده، بر عهده بانوان بوده. حتی بعضی از جامعه شناسان اعتقاد دارن که کاشت دانه های وحشی که در جنگل ها بوده و آوردن اینها در دل یه جایی به نام روستا و در واقع به اعتباری حالا بگیم این یک جانشینی در دل روستاها شکل گرفته به کمک بانوان بوده. ما یک چیزی داشتیم، یک تعاونی روستایی نانوشته و غیر تجاری بوده، اما شکلش تعاونی بوده، همیاری بوده، به نام واره که یک جشن شیر بوده در واقع، یک تعاونی تو حوزه شیر بوده که بعد از اینکه شیر دامها را هر خانواده مثلا جمع می کردن، اینو واره هم به معنای نوبته، اینو نوبتی می دادن مثلا امروز به یک خانواده که بتونه، چون خب اگه تنهایی می خواستن این کارو بکنن اونقدر به لحاظ کمی قابلیت نداشت که بشه محصولاتی لبنی ازش تولید کرد برای فروش و توزیع. اما
مقدارش
اینا رو...
انقدر کم بله. بوده که خیلی ارزش افزوده نداشت.
دقیقاً. اما اینا که با هم در کنار هم با همین سرمایه های خرد، با همین توانمندی های خرد کنار هم جمع شدن، یک چیز بزرگی ایجاد کردن به نام واره. امروز هم خب واره های مختلف، مثلا همین صندوق های قرض الحسنه جمعی یا دوستانه یا خانوادگی، یه نوع وارن. بیایم رو بس به صورت خاص تعاونی بانوان. امروز خب معمولا داریم تعاونی هایی که تمام مثلا هیئت مدیرش مثلا بانوان هستن، حالا فرق نمی کنه چه روستایی باشه چه شهری باشه، ترجیح دادن و حالا یا خانوادگیه یا بالاخره دوستانه است یا همکاران است اینها. ولی ما سعی می کنیم تعاونی هایی رو که بالاتر از 50% مثلا هیئت مدیرش یا اعضاش بانوان باشن، اینو تو دستبندی قرار بدیم که اینا ارجحیت و مثلا تو عضویت تو تعداد با بانوان بوده. خب خیلی هم توانمند بودن، آمارهای تولیدیشون یا آماری تولید محصولات یا خدماتشون هم کیفیتش خوب بوده هم کمیتش خوب بوده و کارنامه خوب و قابل قبولی دارن، چون خانم ها یک عادت خوبی که دارن اون دقت کاریه و اون انصاف کاری که و وجدان بالای کاری و فرهنگ کاری که رعایت میکنن، تونستن کارنامه خوبی برای خودشون رقم بزنن. حالا تعاونی های مختلفی تو دلش فرق نمیکنه چه روستا چه شهر. امروزه که روستاها به اینترنت مجهز شدن و این ذریب دسترسی و بالاخره اتصال به اینترنت بالاتر رفته، اگرچه هنوز توی حجم پهنای باند و سرعت مشکل داریم، در چه شهرها چه روستاها انشالله به مرور حل بشه این مشکل که اینها بتونن تو اون فضای بستر فضای مجازی و اینترنتی کالاهای خودشون رو به اشتراک بذارن. تو بس بومگردی یه ظرفیت خوبیه که بانوان میتونن در واقع اونجا فعال باشن. من جریان اون چیز به خاطرم اومد، اون توریست خارجی که اومده بود توی روستا و از غذای اون روستا مثلا یه شب یا دو شب اتراق کرده بود، از غذاهای محلی اون روستا استفاده کرده بود و میاد اینو تبلیغ جهانی میکنه و اصلا اون حالا نمیدونم فکر کنم
چقدر معروف شده،
مال استان فارس فکر کنم بود،
اسمشونو یادم نمیاد ولی به خاطر دارم که در برنامه های گذشته هم مهمانانی بودن که ذکر خیلی ازشون کردن. بله. حالا گفتن من اسمشون یادم نمیاد ولی از اونجا شده که این دوستان این فکر براشون ایجاد شد که بیان روی همین غذاها تمرکز بکنن و اگر مهمانی اومد دعوت و الان ظاهرا درآمد خوبی دارن و خیلی خوب دارن کار
بله. میکنن. یعنی روستاها تو در واقع خودشون مثل لایسنسی که نزد خودشونه این فن و فوت این طبیعی ارگانیک بودن این غذاها، یه جوری اون فضای
حال لایسنس هم بگیم این دستورالعمل،
دستورالعمل منظور همون
دستورالعملیه منظور که همون... مختص خودشونه.
بله حالا من منظورم همون در واقع چطور بگیم یک گواهی نامه یا یک روش یا یه
بله.
دستورالعمل به قول جناب عالی دست خودشونه، اون ارگانیک بودن فرهنگ، ارگانیک بودن نمیدونم غذاهاشون،
بله.
سوغاتیاشون،
همه چیز بکر،
حتی اون خونه هاشون. خب خیلی از ما شهری ها بعضی موقع دلمون لک میزنه حتی سالی یه بار مثلا گذرمون بیفته درست. به یک روستا، به یک نمیدونم اشرایر، سیاه چادر، اینها تاریخ ما هستن. کسی که بخواد از اون تاریخ فرار کنه به جایی نمیرسه.
نه واقعا واقعا از ریشه ها فرار کردن ما رو به جایی نمیرسه.
ما باید به تاریخ خودمون متحد باشیم، ازش درس بگیریم و ظرفیت هاشو فعال کنیم. روستا ظرفیت خوبی داره، به خصوص بانوان الان تعاونی خیلی خوبی دارن و اگر الان من دیدم خیلی هاشون تو بستر فضای مجازی حتی پیج دارن مثلا،
بله صفحه دارن، صفحه دارن، خیلی خوب
دارن، سایت دارن حتی،
بله.
و این در واقع دور افتادگی یا روستایی بودن به لحاظ مکانی منظورمه، این باعث نشده که جلوی فعالیت اینا گرفته بشه، محدود بشن، بله. اتفاقا محبوب تر هم هستن چون
بله.
چون اون واژه‌ای که خدمتون عرض کردم به اصطلاح حالا این مهندسان حوزه تغذیه و صنایع غذایی بهش میگن ارگانیک، اینها هم فرهنگشون ارگانیکه، یعنی واقعیه، خود واقعیشونن،
بله.
همون سوغاتیاشون، هم غذاهاشون، همون فضای بومگردیشون، همون فضای روستا، همه روستاهای ایران اکثرا، یعنی شاید بگم بالای 90% روستاهای دارای قدمتی دارن که شهرهایی که امروز ما میبینیم از دل همین روستاها رشد کردن.
دقیقا همینطور هست، مثالهای خوبی رو فرمودین، حالا بیشتر خواهیم شنید از آقای دکتر و متشکریم از شنوندهایی که اگر اونها هم مثالهایی در ذهن دارن یا دیدن از نزدیک و برحال برخورد داشتن با ما در میون میگذارن و به طور قطع این تعاونی ها، این با هم بودن ها، این تلاش بانوان میتونه کمک هم بکنه به بالا رفتن ارزش و همینطور میزان تولیداتی که در روستا هستن. خیلی از خانم های روستایی مؤثرن، واقعا دیدیم از نزدیک مؤثرن در افزایش تولید محصولات روستایی، چه بسا کشاورزی و مسائل دیگه. خب هدف ما هم امسال همین هست، سرمایه گذاری در تولید، افزایش تولیدمون، و باید همه هم برای این موضوع تلاش بکنیم.
جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران.
با نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده گرامی. در ادامه بحثایی که در ارتباط با شیوه طراحی و راه اندازی اقامتگاهی بومگردی داشتیم، میخوام به یه نکته بسیار مهم و شاید کمتر پرداخته شده بپردازم و اون هم اینه که ما نیاز داریم در اقامتگاهمون یک فضایی رو مختص پذیرایی از مهمانانمون تدارک ببینیم که درش خدماتی مثل صبحانه، نهار و شام، یعنی وعده های غذایی اصلی ارائه میشه. شاید در نگاه اول یه همچین چیزی بدیهی به نظر برسه که خب بالاخره این موضوع در نظر گرفته خواهد شد، اما از این جهت شایسته تأکیده که ممکنه برخی از مدیران و صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی تصور کنن که میشه این کار رو، یعنی پذیرایی و سرو وعده‌های غذایی داخل اتاق‌ها انجام بشه و ضرورتی برای اینکه فضای مختص این موضوع اختصاص پیدا بکنه وجود نداره. اگه چنین تصوری وجود داره به دو دلیل می تواند اشتباه باشد. دلیل اول اینه که به هر حال فضای پذیرایی هم ویژگی های خاص خودش رو می تونه داشته باشه، تزیینات و حال و هوای ویژه خودش رو متفاوت از اتاق به مسافر و گردشگر عرضه بکنه و اینجوری ارزش بیشتر و تجربه غنی‌تری از اقامت رو ایجاد بکنه. دلیل دوم هم اینه که خیلی از مسافرها و گردشگرها همونطور که عادت دارن سرو غذا و مصرف غذا رو توی خونه خودشون در یک فضای مشخصی مثلا میز نهارخوری یا آشپزخانه یا جاهای مشابه این انجام میدن و از فضای نشیمن خونه، فضای اصلی خونه خودشون غذا خوردن فاصله میگیره، یه همچین تجربه ای رو توی اقامتگاه هم داشته باشن. پس بهتر اینه که من فضای پذیرایی و سرو غذا به ویژه برای وعده های سگانه رو مجزای از فضای اتاق در نظر بگیرم و امیدوارم دقت در این نکته به مدیریت بهتر اقامتگاه بومگردی شما بتونه کمک بکنه. متشکرم.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارا رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارا رو میشه بعدنم انجام داد، اما بعضی از کارا رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
نشان آبادی ما اینجاست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
الله هم امیده، بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا
یوسا
بگو یوسا
گندم به کهار بزنم تنه کتن بزنم بیم شمی سر من بر بزنم تنه کتن بزنم
ای منم امیه ای تن تنم سوق تن و رنم.
نشان آبادی.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم. ممنون از شما که دارید همچنان برنامه رو دنبال میکنید. در خدمت جناب آقای دکتر شهریار احمد بیگی، مدیر کل تشکیل و ترویج تعاونی های کشور از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستیم و داریم راجع به تعاونی های بانوان روستایی و مشاغل خانگی از ایشان میشنویم. خب آقای دکتر احمد بیگی، در بخش قبلی مثال های خوبی از شما شنیدیم در خصوص فعالیت های بسیار گسترده بانوان روستایی و چقدر در این حالا دهه گذشته، حالا یه دهه قبل تر، در این دهه که درش هستیم خیلی بیشتر و نمایان‌تر در مورد مشاغل خانگی میبینیم که خانم ها فعال هستن. حالا این مشاغل خانگی از صنایع دستی گرفته تا محصولات باقی و کشاورزی و خیلی جاها اینا فعال هستن و تعاونی هایی دارن برای خودشون و خیلی خوب دارن کار میکنن. حالا مثلا صنایع دستیشون همینطور مثلا تعاونی دارن، حمایت میکنن از هنرمندانشون، مثلا محصولات باقی دارن که حتی اینا برخی از این تعاونی ها محصولاتشون رو صادر میکنن به همین کشورهای حاشیه خلیج فارس و خیلی از کشورهای دیگه و کارهای بزرگی انجام دادن. ما تو نمایشگاه ها با این دوستان آشنا شدیم یا حتی حالا مسئولینی بودن همچون شما که اومدن تو این برنامه برای ما تعریف کردن. در این خصوص هم از شما بشنویم، خیلی ممنون میشیم که اطلاعات رو در اختیار شنونده ها
میکنم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. ببینید امسال سال جهانی تعاون نامگذاری شده و هر سال هم 5 ژوئیه روز در واقع جهانی تعاون هست. شعار امسال یه شعار خیلی زیبا اما ساده و خودمانی و نزدیک به ذهنه که تعاونی ها جهان بهتری می سازند. حالا همینو ببریم تو دل روستاها که موضوع برنامه شما هست بررسی کنیم. بانوان به فراخور اون عاطفه‌ای که دارن، یه سرمایه عاطفی دارن که و اگر امکانات و اگر اون حداقل آموزش ها و اون فضا در اختیارشون باشه به شکل هنر خودنمایی میکنه، حالا از صنایع دستی گرفته تا کارهای هنری گرفته تا فرش و قالی گرفته. مگر میشود این نقش و نگار قالی اصیل ایرانی تو مناطق مختلف کشور رو اسمش هنر نذاشت؟ یک هنر پیچیده و بسیار فاخر که به دست بانوان توانمند این کشور و بانوانی که اهل روستا بودن و هستن حفظ شده. حالا تو قالب تعاونی هایی که شکل گرفته و تو حوزه قالی بافی، فرش بافی شکل گرفته، اینا حتی نه تنها مصرف داخلی بلکه به کشورهایی که ارزش فرش و قالی ایرانی و دستی ایرانی رو میدونن صادر شده و اصلا مشتری دائم هستن. خب یا ظرفیت های دیگه که توی روستا هست، خانم ها مشارکت میکنن و اصلا تعاونی دارن تو حوزه تولید محصولات کشاورزی. فرق نمیکنه ما تقسیم بندی نکنیم چه صنایع دستی باشه، چه هنر باشه، همه جا فعالن. تو حوزه بومگردی اتفاقا خانم ها مدیریت های خوبی رو به نمایش گذاشتن از خودشون، یه مدیریت خیلی کارآمد. و گردشگری دارن، گردشگری رو مدیریت کردن تو روستاها تو حوزه بومگردی. ما هم به فراخور ظرفیت ها و قوانینی که در اختیار داریم، ظرفیت های پیشنهادهای مختلفی خدمت این عزیزان دادیم که، و تو همین برنامه هم خواهش میکنم سرمایه گذاران بیاین به سمت روستا تو حوزه بانوان سرمایه گذاری کنید و مطمئنن هم به لحاظ مادی، هم به لحاظ معنوی، هم اجتماعی اون ارزش افزوده ایجاد خواهد شد. و اینکه ظرفیت خیلی خوبی هست، خیلی ظرفیت ها هست که روش کار نشده، روش سرمایه گذاری نشده. نیروی جوانی که توی روستا هست، اون عقبه تئوریکی و تجربی که تو حوزه های صنایع دستی و سایر محصولات روستا هست توی شهرها نیست، توی روستا هست، نزد روستایان هست. و در واقع میشه گفت که هیچ جای دیگه غیر از روستا اینا رو ما نمیتونیم پیدا کنیم، نمیتونیم. اگر سرمایه گذاری نکنیم، فارغ از بحث تجاری و سوداوریش، بخشی از تاریخ مملکت حذف خواهد شد. یعنی این باید بازتولید بشه. ما خیلی از نقش و نگارهای قالی الان ممکنه کم کم، مثلا یک قالی مثلا خاص در استان فارس یا در استان کرمان یا نمیدونم استان آذربایجان شرقی یا غربی، فرقی نداره، ممکنه حمایت نشن و دیگه به فراخور این که بالاخره مواد اولیه گرون بشه، نمیدونم اون ابزاراشون گرون بشه و اینا نتونن اون ابزارا رو تامین کنن، مواد اولیه تامین کنن، خیلی از این هنرها به فراموشی سپرده بشه. خب خیلی دوستان سراغ بخش تعاون اومدن و پیشنهادهای خوبی دادن تو حوزه گردشگری که تو حوزه صنایع دستی به خصوص، همین یکی دو هفته پیش خدمت این عزیزان بودیم، پیشنهادهای خوبی داشتن که بیایم این صنایع دستی و هنری رو کاربردی کنیم که حذف نشن. مثلا به عنوان مثال این لیوان سفالی رو چطور کاربردیش کنیم که ارگونومی داشته باشه، یا اون به اصطلاح، حالا اصطلاح ایرانیش تو مهندسیشو من گفتم، که به لحاظ اندازش، به لحاظ سبکیش، وزنش، استحکامش بشه وارد زندگی شد. امروز تو بس صنایع فرهنگی بانوان میتونن فعال باشن و تعاونی تشکیل بدن. تعاونی زیادی تو روستا داریم که بانوان فعال هستن، تو بس مشاغل خانگی هم فعال هستن، ظرفیت خیلی خوبی هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، داریم ازتون یاد میگیریم. آقای دکتر، شما که صحبت میکنیم مد ایده تو ذهنمون میاد، ایشالا که برای شنونده هم همینطور باشه. ممنونم از شما، متشکرم و بسیار ممنونم از شنونده همون که دارن این برنامه رو گوش میکنن. شما هم خیلی لطف میکنید، امیدواریم که ما هم صحبت همون برای شما مفید باشه. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم که صحبت های خانم فاطمه سرومیلی از تعاونی بانوان روستایی استان همدان شهر ملایر رو بشنوید که فکر میکنم صحبتاشون پر از انگیزه باشه برای شمایی که شاید قصد تشکیل یک تعاونی داشته باشید. بشنوید.
الهو به امیدته، خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جوخور،
بله.
6 تا زمینه آبی،
بله.
2 تا زرشکی،
بله.
5 تا زمینه زرشکی،
بله. قشنگ لاجو بخونم، خجر چای درم عروسی گیلومم، خجر چای درم عروسی گیلومم.
تعاونی ما به اسم صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی روستامون به اسم روستای انوش هست که از سال 96 تأسیس شده. بنده حدود 13 ساله که دهیار روستامون هستم و با کمک و همراهی تعدادی از خانم های روستا تونستیم در سال 96 این صندوق رو افتتاح بکنیم. 30 نفر از بانوان روستا عضو صندوق یا همون تعاونی هستن. در این تعاونی ما به فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی پرداختیم و بیشتر در زمینه اقتصادی کار شده. فعالیت هایی که ما داریم عمده فعالیتمون کارهای کشاورزی و صنایع دستی هستش. با توجه به اینکه ملایر شهر جهانی انگور هست و روستای ما هم باغ انگور زیاد داره، ما هر ساله یکی از فعالیت هامون اجاره باغات انگور روستا برای خانم های عضو تعاونی هست و برداشت و فراوری محصول انگور هست در فصل انگور. در فصول دیگه سال متناسب با اون فصل کارهای دیگری رو هم انجام میدیم، مثلا کشت حبوبات رو داریم، هر ساله 20 تا 30 هکتار کشت نخود و عدس رو داریم و برداشت و فروش محصول، و فعالیت های دیگه مثل زنبورداری رو ما داریم که تعدادی از خانم ها هم به این فعالیت مشغول هستن، قالی بافی رو داریم، کاموا بافی رو داریم، حالا فعالیت های خرد و ریزی هم داریم. کار اصلی صندوق ما این هستش که خانم ها ماهیانه یه مبلغی رو به عنوان پسنداز و سپرده در این صندوق سرمایه گذاری می کنن و ما تونستیم حالا تسهیلاتی هم دریافت بکنیم و با توجه به این اندوختی که ما در صندوق داریم، هر کدوم از اعضا نیاز داشته باشن میتونن وام های خرد از این صندوق وام های خردی رو دریافت کنن و فعالیت اقتصادی کوچیک خودشون رو توی خونه شروع بکنن. کشت دیگه از فعالیت هامون کشت زعفران بوده که ما حدود 3 سال حدود 2 هکتار زعفران کشت کردیم برای خانم ها و فعالیت های از این قبیل. یکی دیگه از فعالیت هامون قالی بافی هست. قالی منطقه ما حالا شهرستان ملایه هستیم، اما به نهاوند هم که یکی دیگه از شهرهای استان همدان روستامون خیلی نزدیکه، ما قالی نقشه نهاوند رو بیشتر بافتیم. تعدادی از خانم ها به این کار مشغول هستن توی خونه هاشون. من چون خودم اهل و ساکن روستا هستم، این رو یادم هست که در گذشته خیلی فضاهای مختلفی برای گرد همایی خانم ها بود، فضاهایی مثل حمام، چشمه هایی بود، حمام های عمومی بود، خانم ها همدیگر رو بیشتر می دیدن یا همین بیرون می نشستن. اما الان با توجه به تغییر فرهنگ ها و تغییر امکانات روستاها، این بساط ها بچیده شده و خانم ها کمتر در اجتماع حضور دارن. به نظرم این تعاونی ها میتونن علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی مفید باشن و کمک بکنن به درآمد خانوارها، اون فضای گرد همایی رو برای خانم ها میتونن پیش بیارن که با هم معاشرت داشته باشن و به نوعی شور و نشاط اجتماعی رو بین خانم ها ایجاد بکنه. ما توی این تعاونیمون یه سری کارهای فرهنگی، برنامه‌های مناسبتی، جشن ها، اردوهای تفریحی هم داریم که کمک میکنه به بهبود روحیه بانوان و همچنین شور و نشاط اجتماعی بین اونها.
ممنونیم از سرکار خانم سربمیلی عزیز که از تعاونی بانوان روستایی شهر ملایر صحبت کردن. چه مطالب خوبی شنیدیم آقای دکتر احمد بیگی، واقعا ایجاد انگیزه شد. فکر میکنم برای خانمهایی که مایل باشن به این نوع تعاونی های بپیوندن و فعال باشن، و بعضی ها واقعا فعالن، در کنار چرخوندن خانواده خودشون در این تعاونی ها نقش مهمی دارن.
بله حتما همینطوره. بانوان هم توانمندی خوبی دارن، هم ظرفیت خوبی.
درست.
توانمندی اون بخشیه که ما کمک کردیم، خودشون اراده کردن، اما اون چیزی که پنهان مونده اون ظرفیتاش. ظرفیت ها همیشه بزرگتر از توانمندی هاست. به سراغ اون ظرفیت ها برن خود خانم ها و ابتدا اون اراده نزد خودشونه، تصمیم گیری نزد خودشونه، و بعد همه نهادها باید کمک کنن، به خصوص بانوانی که ساکن روستا هستن و میتونن اون محصولات خودشون رو تولید کنن یا اگر خدمتی دارن حالا اون خدمات رو ارائه بدن. من تو خاطرم اومد الان، ذهنم رجوع کرد به یک تعاونی که اتفاقا تعاونی برتر هم شناختش رو تو جشنواره، یه تعاونی که مال همین استان همدان بود، اگر درست تو ذهنم باشه مال استان همدان بود، و خیلی خوب اتفاقا مدیرعاملش یه بانو توانمنده که حتی تونسته همسر خودش هم با خودش همراه کنه و هر موقع اینا تو جلسات میان این دوتا بزرگوار همراه همن و این خیلی انگیزه بخشه، اینکه